بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با توجه به بحثی که جلسه قبل شد، لازم شد که روی برگه این که شما تحت عنوان عقل تکنیک یا رو دیستم فرستاده بودی، پنج بند اینجا روش بحث بشه. از یه جهت هم ناظر بحث اقتصاد مقاومتی و ضرورت این دو بحث و توجه به حقیقت قضیه به اعتباری. انشاءالله دوستان فرمودن خودتون مبنا رو شروع کنید تا انشاءالله هر جا لازم شد بگذارید بحثی داشته باشم.
باشد. من بسم الله الرحمن الرحیم. من یک ها میخونم تا آخر یه شرح مختصری میدم بعد روش بحث میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عقل تکنیکی مثل آزادی روحیه‌ای است که بشر امروز را فرا گرفته است. همینجا این باید مناقشه هم میخواییم بکنیم. واقعا این حس آزادی که ما الان مثلا بعد رنسانس بالاخره بشر حس کرد که نمیتونه مثل قبل زندگیشو ادامه بده، که میگم بشر حالا یخت ممکن است بکنه غرب این احساس که در مقابل قرون وسطا قبل تا اینجا قبول، ولی یه هم متذکر چیزی شد که بقیه ملل هم دیدن انگار مسئله شون است. اینجا عنایت ببینید دارم چی میگم، که ما میگم ابدا ما قبول نداریم که این موضوع آزادی یا حالا بعدش عقل تکنیکی مال غرب است. شرایطی پیش اومد که بشر متوجه شد که انگار اینا میخواد. خب غرب با تقابله با قرون وسطا بهتر تونست اینا تبیین کنه به معنای تعرف الاشیاء به ازداده ها، ولی بعد بقیه ملل هم دیدن این کار همین جا گیرن، یعنی با همون دینی که بقیه ملل داشتن میتونستن خودشون رو بیابن احیا کنن یا همچی چیزی. به همین جهت بند ارزم اینه که آزادی روحیه ایست که بشر امروز رو فرا گرفته است، به این معنا که بشر امروز میبینید نه به منزلی رسیده است که این به دردش میخوره. حالا شاید بگون بله ما توی شرایط دینی یا حیات قدسی تحکم امام معصوم را عین آزادی خودمون میدونستیم. مثل ببینید شما وقتی که میخواییم برین سر یه چشمه آب بخورید، شما تشنه این. حالا اگه یه کسی شرایط را فراهم کنید اون بگه که برین آب بخورین، در واقع اون داره اون چه خودمون به خودمون داریم میگون ما میگه. واقعی این اشتباهی که بچه ها میکنم که امام معصوم تحکم در مقابل اراده ای ما که نمی کنه، ولی هم همین طور است اگه این کار بکنه.
با بحث آیه داوری داشتم تو همین سفر اخیرشون به اصفهان باشه که اونجا حرفش بود که این آزادی گربوزی نیست، این آزادی آزادی شیطان نیست. خب اون چه که مرحوم شیخ برداشت کرد که این آزادی آزادی شیطان، من تو ذهنم درگیره می شد که و حالا خیلی هم یخ بشد بحث کردیم که به هر حال سیر به طبیعی بشر باید به این رنسانس و به این طلب آزادی می رسید یا نه، یعنی ما برای رسیدن به افق امام حی امام حق لازم بود این مدرنیته رو ازش قبول کنیم یا نه میشد واقعا بدون رسیدن به مدرنیته ما به این طلب آزادی برسیم؟ یعنی طلب آزادی و حالا طلب حتی همین عقل تکنیک میشد بدون مدرنیته
این قطعه و شهر انسان به این قطعه و شهر اول دوباره حل کنیم. واقعا زن تو حیطه ما میتونست اینجور که تعریف کرده بودیم از صفویه براش یا قبل صفویه، این واقعا میتونست باشه؟ یعنی این با این تعریفی که ما از زن کرده بودیم که تقریبا هیچی بود، فقط یه بچه داری بکنه هیچی نباید تو جریان باشه، نه بفهمه چه خبر است دنیا و همون تعریفی که همزن مذهبی ها دارن دیگه، جا برای شخصیتش بهش نمیدادیم. خب از اون بر ما حالا مدرنیته را میذاریم کنار، آیا از خود همون طلیعه‌ای که ما اومدیم در دوران صفوی خودی برای خودمون شروع کرده، این خودی که برای خودمون شروع کرده میتونستیم که با اون تعریفی که مثلا از زن داشتیم ادامه بدیم خودمون را؟ به همین جهت است که من میگم که بشر متذکر شد. آره این سوالی شما هنوز میمونه که آیا اگه مدرنیته شروع کرد و ما را متذکر شد، این خطر نمیاد که ما در تعریف مدرنیته ادامه بدیم آزادی را؟ ما رو تکنیک هم حرف ما همینه، ما میگویم ما اینجا باید هوشیاری داشته باشیم و تقریبا هم داشتیم که آزادی را بهش پشت نکنیم، اما بیان تو تعریف خودمون نگرش داریم. نمونش دیدیم که یه مرتبه شما امام اومدن یه وقت ما مفتخریم که زنان ما اینا، برگردونیم که چرا امام یهو اومد این بحثا کرد که ما، یعنی این میش نشون میده که ما واقعا میخوان یه معنای دیگه از زندگی داشته باشیم. آزادی رو برای زن و مرد غذای روحشون ما میدونیم. حالا باز ببینید شما رو سوالتون بمونید که آیا با تعریف رنسانس ما آزادی را گرفتیم؟ آره. آیا میتونیم با اون تعریف ادامه بدیم؟ نه. خب حالا بیایم آزادی را نفی کنیم یا اون تعریف را روش تجدید نظر کنیم؟
فرقش کجاست؟ یا اینکه اگر ما با رنسانس آزادی را گرفتیم و این آزادی حقه، یعنی یه جنبه یه حقی آزادی
آره داره
که ما با رنسانس گرفتیم، ما با رنسانس متذکر شد. خب خیلی باید ما تجدید نظر کنیم تو مواجهه من با رنسانس، خیلی باید تجدید نظر کنیم تو مواجهه من با غرب. و این تجدید نظر آیا توی آی داوری نسبت به فردی دارید احساس میکنید؟ تصدیق میکنید این تجدید نظر ما فردی خیلی محکم میگه که شیطان بده بست ولایت ولایت طاغوت. اگه این حرفا به پذیریم، خب خیلی ما باید بیشتر از اینا به استقبال غرب بریم که تذکراتی رو از غرب بگیریم. البته بیاریم سر سفره توحید خودم.
ببین تفکر به ما چی میگه؟ تفکر میگه موضوع را ببینید اما گشتیلش به قول معروف در یه قالب نبریدش. همینجا بحثم ما تفکر، مثال میزنیم، شما رو انقلاب اسلامی وقت تفکر میکنیم یه وقت قالب میسازیم، یه وقت اسمون آقا انقلاب اسلامی چون حق میگه میخواد باطل را نفی کنه حق است تموم شد. یه وقت اسم تفکر میکنیم آقا این پدیده را من میبینم، این پدیده وجوه مختلفی داره، من اون وجوهیش که اشاره میکنه به اون چیزی که از آن من است من قبول میکنم. یعنی این که میگن نباید بذاریم که گشتل بشه تکنیک، گشتل که شد یه قالبی میشه که من فقط میخوام در نسبت با اون قالب خودما پیدا کنم. ما غربا به نظرم میشه اینجوری روش فکر کرد که یه هویت وجودی است نه یه قاعده اصولی. هویت وجودی که شد ما دائم نسبت بهش فکر میکنیم. حالا اگه دائم نسبت بهش فکر کردیم از فکر خودمون باز میمونیم. بذاریم من اینا یخده روشن کنم. اگه شما یه اصول اینجا داشته باشین، یه اصول اینجا، خب یا باید اینا بپذیرین یا اینا. اگه دوتا فکر اصولی بیان بسن به اصطلاح همون متافیزیک کردن ماهیت کردن، اما یه وقت است شما آزادی تفکر میکنی، نسبت به این تفکر میکنی، نسبت به اینم تفکر میکنی، بعد اون چه که پیش میاد خود می نمایاند و میگیری. ما میگم آزادی که غرب بارش باش بس یه چیزی بود که نیاز همه بشر بود، قفلت شده بود ازش، و این قفلت در حدی بود که بعضا ما خودمونم نمیدونست که قفلت شده است. خب روشن شد برامون. خب به همین جهت جمله اینه، عقل تکنیکی مثل آزادی روحی است که بشر امروز را فرا گرفته، عقلی که در هر سنتی میتواند خود را به ظهور برساند. حرف اینجاست و معنا کند، هرچند مثل آزادی در سنت غربی به ظهور آمده است، یعنی عقل تکنیکی تو غرب، ولی عقلی است جدای سنت غربی و با جدیت ساختن جهان به همراه است. یعنی اینجا شما بحث دارین، عقل تکنیکی اومده میگه آقا من جدی میخوام جهان را بسازم، یعنی تا دیروز اگرم که میتونستم با جهان هماهنگ بشم، حالا دیگه نمیتونم. حالا این عقل اومده وسط، حالا شما دو تا کار باید بکنید، یا اینکه حس کنید شما این عقل مال شما نیست. خب اولین شرطش اینه که هیچ شهری بیش از همون شهرهای قبلی نمیتونی داشته باشی. شهری که 500,000 تا باشند، 500,000 تا که زیاد من میگم، خیلی کم 100,000 تا باشند، هیچ وقت شما شهری 100,000 تا بیشتر نمیتونید با اون تعامل با طبیعت. اولین مسئلهش اینه وقتی جمعیت زیاد شد شما چیزایی میخوان که این زمین جواب نمیده. خب شما تکنیک میخوان، بگوید که میتونید اون عقل 1,000 سال پیشه داشته باشین که هر کسی یه گوشه ایست، اصفهان هم کلش 5,000 تاست، گوبینو میگه دارم من نه تحقیقش 5,000 تا، یعنی شما حتی اصفهان که میگه میدون امام ها میگه مثلا سیچون و حسین بادا اصفهان نبود، از فلک شهدا تا فلک شهدا اونورش هم اصفهان نبود، اسمش بود آبخشون، یخته و قبلش هم خوابجون. ببینید چقدر اصفهان بوده، این اصفهان کل پای تخت بوده، این اصفهان نیاز به چیزایی نداره که همشو داره، یعنی ما اصلا معنی نمیداد اینا. ملاحظه کن دارم کجا بحث میکنم، شما میتونی به بشر بگن دیگه تو نمیخواد غیر اون باشی، ظاهرن انگارا بشر هوایی شده است. اینجا بحث قبله که باید تجدید نظر کرد روش، همینجا باید تجدید نظر کردم، ما با واقعیت این که بشری را با خودمون روبرو داریم که معنایی نمیتونه بکنه که تو روستا باشه، یعنی حسین باد باشه و هیچ ربطی هم به شهر اصفهان نداشته باشه. این میگه که این معنی جدیت ساخت، یعنی شما مجبورید بیاید و بسازید. قبلا شما حتی با همون قنات و چایی که میزدید تقریبا مسائل دون حل بود. حالا جالب است همین نمیگم، اصلا چیزی به نام میوه تو زمستون شما نداشتی، هیچ معنی نمیده. ما خودمون در حتی در زمان خودمون زمستون میوه و هندونه و پرتقال و سیب و اینا، من از عید شروع میشد، سبزی خوردن از عید شروع میشد. یعنی ما اول مثلا عید که میشد بابا یه ریال یا دهش شایی ممیدن گفت برو بابا سبزی خوردن بخیر. مثلا اگه یک ماه پیش میگفت تو هیچ سبزی فروشی سبز چقندر بود و پیاز و اینا بود. ببینید حالا اینا چرا، حالا شما آخرش در یه شرایطی هستید که میخواید یه چیزای دیگه داشته باشی. خب پس باید با طبیعت علاوه بر تعامل بسازید، زندگی را بسازید. اون روز رابطه دون با طبیعت ساختن یه زندگی نبود. من از این جمله میخوام این برداشته بکنم، ولی عقلی جدای سنت و با جدیت ساختن جهان به همراه هست. این رو روش به نظرم خوبه که بمونیم که آیا واقعا میشد ما وارد ساختن جهان نشیم؟ اگه بنا بود وارد ساختن جهان نشیم هیچ عقل تکنیکی هم نمیخواستیم، تکنیکی نمیخواستیم.
پس ما زندگی عادی اول گرامون موزه به عقل تکنیک نداشتیم، ما آخرش اون زمان برای خودش واسه یه آهن درست کردیم، شرایط خاص خودش فهم که آخرش انگار بشر بدون عقل تکنیکی تو هیچ دوره از تاریخ نبوده.
نه اون عقل تکنیکی که شما میگین اسمش عقل تکنیکی نیست، عقل تکنیکی یعنی ساختن، اون که شما برمی‌دارین شمشیر می‌سازین اینا اسمش ساختن جهان نیست. آره اون یه چیزی دیگه. شما در عقل تکنیک آره شما میخواین جهان بسازید، جهان مناسب میده خودتون بسازید،
تاریخ در واقع
آره
تاریخ عقل تکنیک،
یعنی شما این عقل تکنیک را یه چیز دیگه بگیرید که اراده تو اینست که جهان را مناسب خودتون بسازید. این خصوصیات برای شما یه چیز دیگه میاره، یعنی اینجاست که میگه که
دو تا بحثان اگه اشتباه نکنم شاید اینجا باید مجازا کنیم. یکی این که الان در چه فضای تاریخی هستیم، این که شما دارید روش تاکید میکنید. یکی این که آیا این فضای تاریخی با توجه مقدمه که در رابطه با آزادی فرمودید، آیا واقع یعنی ضرورت ذاتی بشره، یا این که نه همون موضوعی که الان داری در رابطه با تکنیک میفرمان که اون یه عقلی دیگه بود قبلا، اصلا این معنا نبود، آزادی هم یه معنای دیگه بود، یعنی بشر بدون نیاز به آزادی که تمدن مدرن آورده و تکنیکی که آورده واقعا بشر بود. اون یعنی تمدن هایی که گیر تمدن یونانی از اونجا تا این 2500 ساله نیستن، تونستن آزاد از این عقل باشن، واقعا بشرن و تو اصطلاح دستگاه خودشون هیچ کدومی نقصام نیست. از زمانی که یونانیت و بعدم نهایتش مدرنیته جهانی شد، حالا یه دفعه بقیه خودشون رو دارن تو این اشل ارزیابی میکنن. تو این اشل که ارزیابی میکنن در فضای تاریخی جدید، حالا ناچاریم به این موضوع تفکر کنیم و جای خودمون رو پیدا بکنیم.
نه هر دو تاشا روش میمونیم. ببینید شما اگر که تو بستر خودتون درست حرکت میکردین، وقتی خبردار میشدین غرب به یه آزادی خاص خودش رسیدش، وله نمیزدید اونو داشته باشید. اما یاد باشید شما هم این بر زنتون مطابق دین باش تعامل نکنید. یعنی ما این ور زنمون رو منزوی کردیم، مثال که میزنم مثاله با، یعنی واقعا ما از اون دینمون در هویت حریتی که باید استفاده میکردیم نکردیم. ما از کی نکردیم نمیدونم از کی نکردیم، ولی اون چه که جلو ما صفویه، جلوی ما در صفویه علمامون با همه عظمتی که داشتن نسبت، حالا من مثال زن میزنم بقیه هم باید بشینیم فکر کنیم، اونجور که باید مزه آزادی دینی را به مردم نچشوندن. اگه چشونده بودن ما میگفتیم خیلی خوب، اونا مشکل خودشون است، مشکل ما نیست. ولی مشکل ما شد، یعنی ما حس کردیم که ما هم این نیازه داریم. حتی همین حالا من یه مثال به روز ترم میزنم، یعنی واقعا الان شما بینید طرف رو بهش یه قدرت میدی که امور مردم رو حل کنه، تحکم میکنه. یعنی این تحکم، خب بنانه تو تحکم کنی که خب حالا اگر یه انجیوی پیدا بشه همین حالا که روبروی این تحکم فاسد، میبینیم حرف ماست. وقت جالبه که گاهی با مأموریت غربی اومده است روبروی این تحکم واسطه دست را. من شما نمیگم مگر مشکلات دون نیست که بعضی جوان دون واقعا صداهایی را صدای خودشون میدونن که صدای ما نیست، ولی چون این ورق ما اون گشودگی نابو نداشتیم. پس این یه نکته که آره واقعا اگه ما... خب حالا پس به این مصیبت اینجا شروع شد که ما دیدیم انگار اون آزادی را ما هم میخوان. خب اینجا ضربه که خوردیم نیمدن که اونایی که اهل فکر بودن با یه گشودگی بگن نه خودمون آزادی خودمون را برمیگردونیم، نه این کار را نکردن. نتیجه شد که آزادی اونا بلند شد اومد که هنوز اسما گرفت داره لیبرالیته هستیم. خب میخوان لیبرال نباشید، تحجر. یه چیزی نابی که ما تو حضرت امام آقا میبینیم دیگه، یه چیزی نابی که نه لیبرالیت هست واقعا در سبک قدسی عمل میشه، ولی آزادی هم هست. و حالا همین هم شما تو تکنیک دارید، یعنی آیا شما تو تکنیک میتونید که بگوید که الانم حالا اگر که ما بخوایم تکنیک نداشته باشیم، این زندگی که فعلا داریم این زندگی را میشه بدون عقل تکنیک یعنی ساختن جهان اداره کرد؟ نه. اینجا فقط من بازم تاکید میکنم، نمیدونیم اگه غرب نبود ما چی کار میکردیم، ولی حالا سطور بعدی هست که آخرش ها جلوی ما تکنیک غرب هست. حالا ما چقدر خودآگاهی میخوان که این تکنیک ها بفهمیم. حالا یه جمله از هایدگر هم هست، میگه این ماشینا باید بفهمید که چه ذاتی داره. جمله اینه که عمده نظر به تاریخی است که بشر در آن عزم ساختن جهان را دارد. این مقدمات شاید این کمک کنه. و ساختن جهان تنها منحصر در سنت غربی نیست، در این که هست. حالا مهم عزم ساختن است که نمیتوان نسبت به آن فکر نکرد. این بحثا نمیتونیم دیگه فکر نکنیم، نگوید که میشد یه جوری با عالم تعامل کرد، این مال بی فکری ماست. الان حاصل این فکر نکردن خرد جهان توسعه نیافته است که آقای دکتر داوری رو دست نمید، و عزم ساختن در سنت انقلاب اسلامی ما را از خرد توسعه نیافتگی نجات میداد، به هر معنا که نجات بده. آقای نجات بخشون جلسه گفتن اصلا این خنگی، این ضعف، این خودخواهی را ما اگه وارده یه نوع ساختن بشیم از دست آزاد میشیم ازش. حرف خوبی ازش باید فکر. و عزم ساختن در سنت انقلاب اسلامی ما را از خرد توسعه نیافتگی نجات میدهد، بدون آنکه بخوایم عقل تکنیکی خود را در سنت غربی جستجو کنیم. این یه شعار خوبی است فعلا.
خرده بذاشت بنویسیم بی خردیه.
خب آخه اسم آره واژه را باید اگه خواستی نمیز کنید، اما اصطلاح فعلا این شده خرد توسعه نیافتگی یعنی بی خردی واقعا. خب ولی میگیم که چی؟ ولی میگه بدون آن که بخوایم عقل تکنیکی خود را از در سنت غربی جزیه کنیم. ببینیم حرف هایدگر اینجا اینه با بفهمید که فعلا عقل تکنیکی شما گرفتار غربه و اگه بخواید جدا کنید باید هوشیاری تاریخی داشته باشید. متن ما کامل میخوام که این غیر ممکن است و محرومیت 200 سال را به دنبال دارد، در حالی که سنت انقلاب اسلامی ظرفیت به ظهور آمدن عقل تکنیکی را داراست. یعنی چون اونجا این بودا بدون آن که بخواهیم عقل تکنیکی خود را در سنت غربی جستجو کنیم، یعنی میگم میشه همچی چیزی یا این که ما باید یه کار دیگه بکنیم. خب و اینه بله آره من حالا شرح که بدم
نقد روشن فکریه
باره کلا میگه نمیشه همچی چیزی و این حرکتیست ماورای اصلاح طلبیه آرزومند به غرب، یعنی کاری دیگه ما باید بکنیم و اصولگرایی فراری از عقل تکنیکی و بی تفاوت نسبت دان که الان هر دوتش ما مصیبت داریم دیگه. یه دهی مذهبی هم میگن ما کاری به این کار نداریم که عملا تو دست غرب، یه دهی هم میخوان با عقل تکنیکی غربی ادامه بدن که نمیشه به همون دلایلی که آقای دکتر داوری میگه که نمیشه. عقل تکنیکی عقل روزگار ما، چه در سنت غرب باشی و چه در سنت انقلاب اسلام، ما اینجا انگار اومده. یعنی دیگه شما نمیتونید بگون که ما نمیخوایم، و هر متفکری باید از نو به آن بیندیشد، وگرنه متفکر نیست و در تاریخ خود زندگی نمی کنه و از آن چه فراروی اون نهادی شده چشم خود را بسته است. ما روبرومون هر کاری بکنیم باید بشینیم برای این جهان فکر ساختن بکنیم. فکر ساختن، من دارم به خودم اینا رو میگم، اما مثلا من خودم روحیم اینه که اگه بشه اصلا وارد نشیم، حال شخصی که نیست یه روحیه، و اون چه خدا در اختیارمون گذاشته سو کافی بدونیم. خیلی چیز قشنگیه، ولی حرف ما اینه که نه دیگه نمیشه، به هر دلیلی دیگه نمیشه. با نظر به دو پهلویی عقل تکنیکی، نباید آن دو پهلویی ما را به فکر بیندازد که یا برای زندگی برای نزدیکی به آن باید غربی شد و یا هرگز به آن دست نمیابه. این حرف، این واژه دو پهلویی به نظرم مال هایدگر باشه، یادم رفت اسم مالکی، اما میگه یاد باشه دو اصلا بخواد همین رو بگه، میگه بابا دو پهلوییست، یه پهلوش پهلوی غرب است، یه پهلوش هم اینست که شما میتونید بگیریندش ولی تو سنت خودتون ازش استفاده کنید، یا به تعبیر هایدگر در تاریخ ماورای سوبژه و ابژه که بخواید فقط تسلق برابر ایستا به تعبیر خودشون، میگه باید شما یه کار کنید که این دوگانگی که به وجود اومده از وجود و موجود رو بتونید در یه قالب ببینید، و اگه این کارو بکنید از تکنیکی که غرب ادامه داده از خودتون آزاد میکنید. عقل تکنیکی آزادی ما رو از ما نمیگیرد، این شرح همون بالایی اصا، ولی میتواند در عین حضور تاریخی خودمان با انقلاب اسلامی به ما مربوط شود. چون الان بحث شما اینه چه آقا عقل تکنیک اصلا به ما مربوط هست یا مربوط نیست؟ میگم چرا میشه مربوط بشه،
چون
برای اینکه عقل تکنیک میگه سیطره دارید اونجا که خودش میخواد شما را میبرد، میگه که نه تو اگه با انقلاب اسلام عقل تکنیک را نگاه کنی میتونی که ببینی مربوط به توه. اگه ببینید غرب خودش داده از دست عقل تکنیکی و دنبالش هم را افتاده، ما میگم نه ما خودمون دست انقلاب اسلامی دادیم، حالا که دست انقلاب اسلامی دادیم دیگه عقل تکنیکی همه کار است یا نه ما میتونیم در دل این عقل تکنیکی خودمون باشیم؟ برای همین هم میگه اینا بیان مربوط به خودتون بکنید.
یا یه نکته من اینجا بگم این که عقل تکنیکی غرب ظاهرا حالا بنابر همون چیزی هم که های دیگر بهش توجه میکنه اون عقل تکنیکی در غرب هم از بین رفته، یعنی به تعبیری شاید نباید گفت دو تا عقل تکنیک، انگار یه عقل تکنیکی که رفته و دو تاش هم منشأش انگار همین تکنیک زدگیه، یعنی شیفته تکنیک شدن و به دنبال تکنیک راه افتادن. همون چیزی که شاید مثلا های دیگر در توجه به عهد قدسی راه برون رفت توش میبینه، یعنی میگه که میشه از این در واقع از این چیزی که الان دیگه تکنیک ابزار نیست بلکه غایت شده، میشه در توجه به عهد قدسی در واقع تکنیک دوباره ابزار بشه و تکنیک ابزار بشه به من، یعنی همین عقل تکنیک به دست بیاد. میخوام بگم شاید مثلا این که در واقع میگیم سنت غرب سنت انقلاب اسلامی یه مقداری این واژه شاید مثلا بیشتر محدوده سیاسی اجتماعی باشه، این واژه‌ای که تا فلسفی، چون به یه معنا دیگه عقل تکنیکی در سنت غربی هم نیست،
به اعتبار این که در سنت غربی ظهور کرده است شما یه جور نگاه میکنید ناخودآگاه، میخوام حرفتون رو فکر کنم باشه، اما این قسمتی از دست ندید که شما آخرش عقل تکنیکی ها تو سنت غربی برای خودتون تعریف کردین. اول حالا صحبت اینه میشه اینو در سنت اسلامی هم تعریف کرد؟
نکته ای که اینجا هست شاید همون
نکته هست تکنیک زدگی،
نه نکته ای که اینجا هست یکیش اینه که همون چیزی به اصطلاح فردیدم میگه که صورت تمدن گذشته میشه ماده تمدن جدید، به این معنا میخوام بگم یه وقت ما میگیم سنت اسلامی، یه وقت میگیم یه تاریخ و یک عهد جدید. وقتی عهد جدید میشه در واقع همون چیزی که در سنت گذشته هست مورد بازخوانی قرار میگیره، یعنی اینجا شاید مثلا با ژاپن یه تفاوتی پیدا میکنیم، چون ژاپن در واقع اومده و تو سنت خودش در حالا به تعبیر در امتداد سنت خودش عقل تکنیکا پیدا کرده، حالون که اصلا ما میگیم عقل تکنیک پایان، یعنی تاریخ تکنیک پایان پذیرفته و پایان پذیرفتن این تاریخ تکنیک ما رو وارد بلای تکنیک زدگی کرده. آره. وقت اینجا ما میگیم اصلا وقتی که انقلاب اسلامی میاد، انقلاب اسلامی میاد که عقل تکنیکا بیاره.
آره. اینو بخاطر.
بنا اما ما به عهد عقل تکنیک نظر داریم ما نه به این تکنیک زده ما که عهد کنیم
آره. یه ذره این سنت غربی و سنت میگم یه ذره محدوده مثلا سیاسی اجتماعی در نظر بگیریم تا حدودی میشه مثلا به نظرم مثلا فهمیده شالا اون چیزی که من استنباط کنم، اما اگر یه مقداری اون عهد رو در نظر، یعنی انقلاب اسلامی دیگه یه عهد بگیریم،
یه عهدی بگیرید که نمیتونه نسبت به ساختن جهان چشم
شده، چون تمدن گذشتهش در واقع تمدن تکنیکی
اصلا جلوشه، یعنی به این معنا بگید که آیا شما برای ساختن جهان میتونید حاضر نشین تو این جهان؟ اگه میتونستید اصلا مسئله با هیچ عقل تکنیکه. خب حالا اگه شما عقلی که ساختن جهان را با خودش دارید رو میخواید، شما نسبت به عقل تکنیکی دیگه این جمله ببینید به ما مربوط میشود. عقل تکنیکی آزادی ما رو از ما نمیگیرد، ولی میتواند در عین حضور تاریخی خودمون رو، این باید خیلی بمونیم، با انقلاب اسلامی به ما مربوط میشود. یعنی اصلا آیا این میشه یا نمیشه؟ حتی رو همین هم بحث کنیم، چون یه ممکن است یه دیگه نمیشه، یعنی ما یه دیگه داریم میگن آقا محال است انقلاب اسلامی، هیچ نمیتونه تکنیکا بفهمد و بنابراین همیشه باید که بیاد یه جوری خودش رو تعریف کنه که در نسبت با غرب مسئلهش رو حل کنه. واقعا هم جدیه، یعنی
خب اینا به نظرم جایی مشکلی که اینجا هست نه که انقلاب اسلامی یک تاریخ جدید
نه،
این انقلاب اسلامی چون نظری نه تاریخ جدید،
اما بشناسید اینا را من اسمم بیار، یعنی جدیه و یعنی بچه های متفکر آقای تاجیک ها میتونم اسم بیار، نه شما کما دمی نیستن شما مطالعات من صاحب نظرش بدونین ایشونا، بعد نه این مسئله خیلی جدیه به همه معنا که شما میگوید برای انقلاب اسلامی یه تاریخ جدید و اینا قائل نیست و صرف دم معتقده که شما به عنوان یه ملت بزرگ مستقل نیاز دارید که تعامل کنید با تفکر عقل تکنیکی، وقتی که این به معنای نیست که دیگه مال خودتون میشه و مربوط به خودتون میشه. حالا چی تش در میاد؟ من شلخته های سیاسی قبل زده را نگفتم، عمدن ایشونو گفتم که آدمی متفکرش آدم میدونه، ولی چی تش در میاد؟ من تش استعمار میدونم، اگه نمیدونستم دل واپس نبودم که، یعنی میدونی آیا واقعا تو دل این حرف آقای تاجیک به عنوان کسی که میشناسد هایدگرم میشناسد صاحب نظره نظر داره، ولی ته قضیه به چیزی غیر از همون عقل تکنیکی غربی نمیتونه تصور به مخاطبش
که تاریخش هم پایان پیدا کرده، همون
که باریکا وقت نتیجه چی میشه ببینید. خب حالا عقل تکنیکی آزادی ما رو از ما نمیگیره، من رو این نباره حرف دارم، این آزاد یعنی چه؟ یعنی ما خودمون هستیم دیگه، ما نمیخواییم بریم در ذیل غرب باشیم، ولی میتواند در عین حضور تاریخی خودمان با انقلاب اسلامی به ما مربوط شود و ما را با اقتصاد مقاومتی، یعنی محال از شما منهای اقتصاد مقاومتی عقل تکنیکی مناسب خودتون داشته باشید، حتما عقل تکنیکی غربی، و اینجاست که امثال آقای تاجیکاینا نمیتونن با شما هماهنگ بشن، چون اقتصاد مقاومتی نمیفهمن، مغرضم که نیستن، اصلا میگه معنی نمیده این که شما میگین یه نوع زندگی بشر برای خودش تعریف کرده است که توش عقل اقتصاد مقاومتی نمی گنجه، راست هم میگه. بر همینم شما دو تا شاخه باید کار کنید، شما اول باید کاری بکنید که بشر معنای خودش رو با اقتصاد مقاومتی بتونه معنا کنه، شما این بشری که امروز دارید، این که من میگم محال است دولت آقای روحانی محال است بتونه اقتصاد مقاومتی را محقق کنه، ببینید اصلا اون نوعی از زندگی را برای خودش و برای مخاطباش تعریف کرده است که اصلا تو سلوکی و به این معنا که ما باید نفس امارمون را در یه جای نگرد داریم اصلا اینا معنی نمیده، یه نوع زندگی که دیانت جای خودش در حد عبادت فردی و اشرافیت در اوج خودش، حالا تازه این واژه ها میشه که واژه های قشنگی نیست که من به کار برم. خب حالا ما میگویم که و ما را با اقتصاد مقاومتی، یعنی اگه این دومیش نباشه نمیشه، از اسارت عقل تکنیکی غربی برهاند. دیگه وقت اسیر غرب تکنیک نیست. و بدین لحاظ نه اصلاح طلبی و نه اصول گرایی، هیچ کدام نمیتواند اقتصاد مقاومتی که با عقل تکنیکی انقلاب اسلامی میتواند ظهور کند رو درک کند. حالا این تعبیر شما خیلی خوبه، فتووت نیاز است، الا اینکه ما متوجه نتونیم درست معنا کنیم. ببینید شما اصلاح طلبی که بنای فتووت، یعنی ایثار در حدی که ملت رو نجات بده، نه. شما اینا رو که میدونید اینا که الان قاچاق تو قاچاق شریکن، خیلیشون هم گردن کلفتای کشور، ایثار بکنه در حدی که این منافع ازش چش بپوشه، بلکه چهار تا کارگر، نه. حالا اینا که نمیتونه، اصول گرایی هم شما یعنی دزدی نکنه، چون این باید این منافع برای خودش تعریف کرده است، جدی هم تعریف کرده است. شما فقط یه مطالعه بکنید ثروت اینا را اول انقلاب با حالا ثروتی که خودشون رسما اعلام میکنن، خب فقط نشون میده که اصلا براش مهم نیست. خب حالا پس بلا اصول گرایی هم واقعا ثروت براش اصالت داره، فرقش نیست که حالا یه جور دیگه. ما اون روز میگفتیم اونا ثروت پرستن، اینا ثروت دوستن، اما اینا هم شما حالا چقدرشون هم میشناسید، اینا وقتی هم اومدن سر کار اصول گراها به فکری منافع خودشون خیلی بودن، حالا شکل حزبی داشت یا شکل حزبی نداشت. یه چیزی دیگه باید بیاد این وسط که همین صحبت اخیر آقا که نسل سومی ها رو من بیشتر از نسل اولی ها قبول دارم، این قشنگ معلومه است میشه دقیقی همچی چیزی گفت. آخرین سطر رو من میخونم و روش، باید در نسبت عقل تکنیکی و انقلاب اسلامی و فهمی که میتواند این دو را درک کند فکر کنی، و آن عقل را بگذاریم در بستر انقلاب اسلامی به ظهور آید. ما هیچ کدوم این کار رو نمی کنیم، یعنی ما به بچه همون هم اجازه نمی دهیم که یه جوری آقا این جوری بیا وسط. این از ندای امروزین انقلاب اسلامی و رخصت دادن به انقلاب اسلامی است که به اشارت خود نسبت به آینده ادامه دهد. انقلاب اسلامی را ما میگویم یه اشارت تاریخی است، باید بذاریم این اشارتش ادامه بدید که حالا شماره 3ش من رو آیندهش صحبت کردم، حالا شماره 4ش است 5ش حواسه که اونم میذاریم برابر. این میخواید رو همین تا حدی بحث کنیم. آقای این شماره 2 مال هایدگر است که بله حرفش هم یک کلمه است، میگه همون حرف اصلیش، میگه شما نسبت به نگاه وجودی نکنید هیچی دسته دو نمید، نمیفهمین این تکنیک چیست، نمیفهمین دولتی که تکنیک، هیچ که دومینا دست شما نمیاد، میخواید هرچی میخواید تو این قضیه بمونید.
این چیزی که به نظر من قفلتی که آقای نگاه فقط دارم بسارم که این دشاره نیست نداریم تو این مرد که سه تا عقله یا سه تا مواجه هست با عقل تکنیکی. یه عقل تکنیکیه که غرب ساخته، یه عقل تکنیکیه که به بحران رسیده و الان تکنیک زده است، و یه عقل تکنیکیه که ما میخوام بهش نظر. شما الان دارید به دو تا عقل نگاه میکنید، عقل تکنیکی که غرب ساخته و عقل تکنیکی که ما باید بهش برسیم. جای خالیه به نظرم اشاره ایشونی نسال خودشون به بهترین رو توضیح بدن و فکر میکنم بحث مهمیه که اگه نیاریم اون تکنیک زدگی رو که بحران امروز بشر غرب زده است، که به قول فردید خود غرب الان اولین غرب زده است و ما غرب زده ایم و ضعفیم، بالایشون باید تبیین کنن که قفلت از اون عقل سوم که عقل تکنیک زده است چه خلایی توی این متن و توی این فکر به وجود میاره. دلواپس چین شما؟
من بحثم نه اونجا که جا دادن اشاره میکنم به عقلی که همین عقل تکنیکی که بدون آنکه بخوایم عقل تکنیکی خود را در سنت قبلی جستجو کنیم. من احساس کنم همین عقل دوم، یعنی عقلیه که امروز شایع و رایجه در جهان غرب که تولید برای مصرفه، به تعبیر مصرف زدگیه، یعنی مسئلش اون ساختن نیست. خب من میگم این نکته اشاره به اون داره، نباید با اون اشتباه کنیم، با اون عقل اولی که شما میگین اشتباه بکنیم، یعنی اون عقلی که مال ساختنه، عقل تکنیکیه که مال ساختنه و حتی میشه گفت که جایی و تحت تأثیر فضاهایی که اینم یه نظره دیگه، فضایی که مثلا سرمایه داری ایجاد کرده یا سیدیه ایجاد کرده، اون عقل غربی تو در خود غرب هم به ظهور تام نرسیده، دو چاره این در واقع نحوه مصرف زدگی شده. من یه ذره فقط دل واپسی اینم که ما وقتی که اینطوری صحبت میکنیم مثلا این متنمون اینجوری باشه، احساس بشه که این عقل روزگار ماست، چه در سنت غرب باشیم و چه در سنت انقلاب اسلامی، تصوری وجود داشته باشه که سنت غربی زنده است به این معنی، زنده یه فلسفیه، زنده یه فلسفی نیست، یعنی از نظر های دیگه تمام شده است، یه پایان یافته اون سنت دیگه، در خودش امکان بازخوانی نیست و همینه که در واقع توجه به حد قدسی داره.
پایان یافته چیه؟
پایان یافته یعنی همه یه امکان هاشو به ظهور رسونده و دیگه در خود سنت غربی، یعنی به تعبیری دیگه خود سنت غربی چیزی ندارد که فوق عقل تکنیک که بتونه رها کند بشر از اون وابستگی، از اون در واقع شیفتگی، از اون سیطره و شیفتگی.
پیش بینی نکرده بودن که تکنیک سیطره پیدا میکنه،
ولی فعاله،
فعالیتش فعاله
همین از بهانه،
فعالیتش همین مصرف زدگی که به فروپاشی می انجامه،
ولی فروپاشی هم احتمالاً 500 سال طول بکشه،
ممکنه حالا اونش مهمی
نه. خب فروپاشی، خب ببینید فروپاشی، من اینجا نمیخوام بگم غرب دیگه مثلا به اون معنای چیز، همونی که آیدا ولی هم توی این راجب ترامپ گفتن که دیگه این خرده دیگه این نحوه چیزی که داره بروز میکنه در خود توسعه هم بیخردی ظهور کرده، یه همچین چیزیه، یعنی همچین اتفاق، یعنی دیگه آمریکا به اون معنا دیگه آمریکا هم نیست،
ولی گیریم، یعنی من میترسم این با این جمله به تمامیت رسیده این تصور پیش بیاد که خب دیگه تمامش ما کاری دیگه این نداریم.
الان خیلی ما موضعمون دل واپس، یعنی
خب الان
ما نشستیم سر میزی که میخوام بگم نه اتفاقا کار داریم،
اتفاقا راه نجات تو عهد دینیه، یعنی اتفاقا راه نجاتی که برای بشر تو این زمان وجود داره مواجهه عهد دینی با تکنیکه،
این مهم،
این مواجهه است که از یعنی اصلا ما باید طرح این موضوع رو داشته باشیم که اصلا اگه بخواد این بحرانی که همه دارن بهش اذعان میکنن، این بحران بخواد پایان پیدا بکنه، اصلا این چیزیه که تو عهد دینی و انقلاب اسلامی میتونه در واقع جلوگیری بشه یا به ساحلی برسه،
نه یا یه کشتی، و اونم مواجهه با عقل اول، با عقلی که غرب ساخته.
آره عقل، اصلا من اینطوری بگم، این عقل دومیه که ما ازش حرف زدیم،
عقل نیست.
آره
برای تکنیکه،
تکنیک زدگیه آره. همون چیزیه که دکتر داوود دائما بهش اشاره میکنه که این دائما مانع میشه از این که ما عقل رو به دست بیاریم،
یعنی آره. اینجاست که ما توی
آره یه نحوه شبه ساختن که مدام دارد این شبه برای ما تشدید میشه، یعنی ما احساس کنیم داریم چیزایی میسازیم در حال که واقعا هیچی نمیسازیم، دائما داریم خودمون رو اون در واقع اون سرمایه هامون رو داریم نابود میکنیم.
من سختی کار اینجاست احتمالاً که ما بتونیم به از این حجاب عبور
کنیم. وقتی این همون موضوع که جا من یه اشاره کردم اون هفته هم بحث دانش بنیان ها، ببینید این تعبیر اقتصاد مقاومتی، من میگیرم که شما مقصود دون از این اقتصاد مقاومتی همون روحی است که باید راجبش حرف بزنیم، ولی حالا میشه در واقع اون ببینید یه یکی از مقاله‌ای که مثلا حالا این آقای سامه توی این زمینه ترجمه کرد که حالا من بعد میارم، مقاله‌ای که توی دایره المعارف توسعه است، یعنی اروپایی ها خودشون یه تنظیمی رازی به دانش بنیان کرده اونجا، مثلا یکی از نکاتش اینه که ما دو نحوه اقتصاد تا حالا داشتیم، یکیش حالا به تعبیری اقتصاد هم مارکسیستیه که اصالت ابزاره، یکیش کاپیتالیستیه که اقتصاد سرمایه سالاره، و بعد میگن این اقتصاد سوم که اقتصاد برپایه دانشه، یعنی اصالتش بر داناییه، میگن این چیزیه که امروز میتونه ما رو نجات بده. یعنی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این یه گفتمان زنده تو خود اروپا، یعنی یه امری نیست که، حالا عرض کردم باز به همون دلیل که عقل تکنیک در اونجا هم دوچار بحران شده، همین مسئله همونجا درست نمیتوند به ظهور برسه و، ولی این یه حرف جدیه، یعنی میشه اینا ازش خیلی دفاع کردن، میشه خیلی راجبش حرف زد که این در واقع دانش بنیان تو نسبت با اون دوتا اقتصاد چه اقتصادی رو برا ما به میون میاره، چیزیه که خب خیلی هم آقا روش تأکید داره. من با همه آقای بخشی یه صحبتی میکردم بهش گفتم که ببینید اینقدر که شما رو نظام بانکی تأکید میکنین، آقا رو نظام بانکی تأکید نمیکنن، آقا یه اساسی گذاشتن، حالا گفتم اقتصاد مالیاتی و به نظری من اون در اون مایش که خود آقا بهش اشاره میکنن دانش بنیان، میگن اگه ما اصلا بتونیم این قضیه دانش بنیان حل بکنیم، احتمالاً من تصورم از حرکت آقا اینه یه اساسی تو اقتصاد گذاشته که این اساس ماورای این بانک عمل میکنه، ماورای این پول عمل میکنه و حتی تأسیس میکنه. خب من به نظرم میاد که جای اون اصطلاح هم به نظرم خالیه، یعنی اینجا میشه یه مقدار میگم البته فضای بحثشون الان بیشتر اون روحیه است که میخوان ازش حرف بزنی، یعنی یه روحیه ای باید حتی خود دانش بنیان رو هم فرا بگیره، روحیه مقاومت.
من واژه عهدم اینجا مناسب میدونم، یعنی ما تا یه عهدی نسبت به عقل تکنیکی پیدا نکنیم، عقل تکنیکی هیچ وقت عقل تکنیکی به معنایی که مال ما باشه ظهور نمی کنه. و شاید یکی از بحثایی نیست که این جلسه متذکر همین بشیم که چه حالا که عقل تکنیکی را مد نظر قرار گرفتیم، چه عهدی ما باید باش ببندیم. برای شهریار یا اینا عهدش مشخص، عهدی که اونا نسبت به تکنیکی که بهش نظر داشت کاملا در ازای تحقق اهداف انقلاب اسلامی اومدن نسبت به این تکنیکی عهدی را برای خودشون بستن و کارم کردن موفق. بچه های مثلا رویانه اینا بچه هایی که عهدی بستن نسبت به انقلاب تو دلش، چه فرقی میکنه چه آقای تهرانی مقدم. ما هم حرفمون این است اصلا این نشستمون، چون ما گفتیم آقای داوری تا اینجا را خوب اومد که گفت شما نباید از عقل تکنیکی چشم بپوشید. ما انتظار داشتیم که به همین خوبی که کتاب چه خرد سیاسی در جهان توسعه نیافتگی را تبیین کردن، حالا وقت طرح عقل تکنیکی بود. عقل تکنیکی به همین اندازه باید تبیین بشه، یه عهدیست، یه روحیست که همین کنه. حالا این عهد را ما چی طوری متذکر بشیم؟ وقتی که عصر شد میاد تو هویت فرهنگی و فکری، نه تکنیکی، عقل تکنیکی به قول فیلسوفا یه نوع تفکر است. خب این تفکر بعد دست را در اختیار خودش گرفت، یعنی دست اون مهندسی که شروع کرد مثلا اون تکنیکا ساختن تو هویت اولیه، پشتش یه فکر خوابیده بود به نظر ما، فکر کانت که مقدمش فکر دکارت بود. بالاخره کانت کاری کرد با اینا که آقا میتونی جهان را بسازی، در حدی که اون شوپنهاور میدین جملش خیلی عجیبه، میگه که جهان اراده من است. ببین اینا را بیارین تو تاریخ چقدر کار ازش میاد، یعنی شما برسونین طرفا که اراده تو همه جهان است، پس هرچی تو اراده کنی میشه جهان، بساز اراده خودت را بساز.
تمام غرب ساخته شد. حالا به قول شما بعد افول کرد که منم در جریانم. خب این عهد رو ما الان میخوایم. مقدمه حرف من این بود که نمیتونید شما نسبت به عقل تکنیکی چشم پوشی کنید. پس چرا؟ برای اینکه شما توی فضای تاریخ هستید که میتونید عهدی ببندید با عقل تکنیکی. اگه ما بتونیم اینا احیا کنیم، کاری که زمانی مگه تلاش نشد نقد غربا تونستیم احیا کنیم، باید هم میکردیم. خب حالا ما یه منزل ادامه داریم. اصلا این بی انصافی است که بگویم آقای داوری اینا برگشتن به عقب، هیچ جا نمیشه. آقا یه منزل این بود که شما عهد دینی دونا مستقر کنید تا حدی کردی، یه منزلی بود که باید از غرب عبور میکردین به همه دلایل، انگار همه شرایط، یه ترامپ هم اومد که دیگه تلاش برای عبور از غرب خیلی خوب شد، ولی شق سومش مونده است، عهدی که ما باید با عقل تکنیکی ادامه بدیم، هویت دیگه ای از انقلاب. آره اینجا ما جهان را میسازیم جناب شوپنهاور، ما با شما اینجا هستیم، اما جهان را نه منهای نفس العقل، اشتباه بزرگه اینا، مطابق نفس العقل، مطابق همه فرهنگ الهی، اما با روحیه ساخته. حالا فرمایش ندامده من روی عهدش که ما آیا تو این جلسات میتونیم متذکر این عهد بشیم، یه روحانیه که بنانن نیست که بگم برو چرخ بساز برا ما که، ولی اگه این عهد به این ملت بر نگردونید شما، یا همون عقل تکنیکی شکست خورده را توش هستیم که هستیم، یا هم که دستمون بست از سر کاریم. بله بفرمایید.
تا چه حدی با مفاتیح الحیات آقای جوادی این روی کرده میتونیم
با این یه دقیق درست کردن این کتاب را، اما
تذکرشون را جدی نمیبینیم؟
چرا؟ اما پشتوانه فلسفیش، پشتوانه فلسفیش ما هنوزم، یعنی بی هایدگر شما نمیتون حرف رو نمیزنید اخت و بده با این حرف، ولی شما اگه هایدگر نداشته باشید یا اصلا وارد نمیشین یا بد وارد میشین. و این بنده خدا حالا من آوردم جمله شق تو این هایدگر واپسین، این بحثه یه تیکه، اصلا عنوان بحثش نیست، ذات تکنولوژی مدرن، این سومین فصل کتابش، اینها باید حرف زده شد روش. یعنی کتاب مفاتیح الحیات به کجا میخواد؟ میخواد ما را اجتماعی کنید، اما کدوم اجتماع؟ بفرمایید.
حالا من یه چند تا تون بیازیم که حتی شاید اما ادامه همه حرف قبلیه. اولا رسولان برای اثبات رسالت خودشون تو تاریخ خودشون معجزه متناسب با تاریخ خودشون میآوردند. از اونجا هم که بنا هست بلقیس، ما بلقیس میمونیم، بلقیس به قول معروف تسلیم بشد باید یه این همانی بیاد براش، یعنی هم همون است هم همون نیست، هم باید یه عقل تکنیکی براش عبور کرد، این هم همون است و هم همون هم نیست، یعنی بتونه ایجاد یک به تعبیر تاریخ بسازد، زندگیشه بسازد، اما گرفتار تکنیک به اعتبار نشه. خود من نگاه میکردم سوره احزاب خیلی بر خودم عجیب بود، اینجا که از اونجا که صدر صفحه شروع میکنه و من المومن رجالون صدق و ما آهد الله علی و من هم من غزال نحبه و من هم من ینتظر، بعد آیه بعدش میگه که خب بدون جنگ پیروز شدید، بعد خصوصا این آیهش که انزل و انزل الذین ظاهرهم من الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم روح فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. من میگم در برخورد با غرب باید به اینجا برسیم که اولا یک، اون چی که مال ماست، یعنی اون چی که از آن خودمونه تأثرونه، اون چی که مال ما نیست تقتلونه، یعنی یه همچین نسبتی رو ما باید با این عقل تکنیکی، یعنی حتی نظرم نیست که درسته که این عقل تکنیکی گم شده، اما اون روحی که در صدقه، در صدقه در عهد الهی به بینشی ما برای عقل مدرن راه پیدا می شود. حالا من صدقه به صدقه من نسبت اون عهدی که داری، از اون چیزایی هم که شما تو حالا یا بحث انقلاب اسلامی مد نظرمون هم بوده، من خودم یه دست بندی دارم به این دست بندی، میگم وظیفه ما در پیش رو چیه؟ اولا ما همونطور که نسبت به اهل بیت دو تا کار باید انجام بدیم، دو کار اساسی، یکی شناخته و دومی ارادته. نسبت به انقلاب اسلامی اولا شناخته، دومیش هم ارادته. شناختش خودش سه تا مرتبه را، سه تا مرحله را میگیم باید بتونیم اول حل کنیم برای خودمون تا این عقل تکنیکی هم ظهور کنه. یکی هدفمونه که تعبیر آقای نس هدف انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی، هدف را آقا مشخص کرد. دومیم راهمونه، این شناخت این راه که چه شکلی، راه محقق شد که تبیینش شما از این جهت مانی وارد شدین، خود آقا هم دوباره تذکر دادن مکتب امام، اونم با عقلانیت و معنویت، که من عقلانیت هم میگم واقع گرایی که بر اساس روزتون بتونی بر اساس روز متذکر بشه. حالا سه ابزاری که برای این مسیر ما نیاز داریم، تا حالا به تعبیر ما این عقل مدرن ما توی دل این ابزار تولید کند. احساس هم نیست که عرفان ما یه مقدمات خوبی را تو دست ما قرار داد، یعنی همون خصوصا ادریس که بابی خوبی را توی دست ادریس باز کردید، و اونم این که مکان را رفیعش میکرد و خودتون هم مثال که زدیم به مرحوم شیخ بهایی بود که شیخ بهایی این زمین را رفعتش داد و چی بود؟ و فنه و مکانن علیا، این مکان را عالی کرد. این من عرفم این جنس که ما از این حیث، یعنی شاید اون عهدی هم که ما باید بهش برگردیم، که ما احساس میکنیم که متونمون باید دوباره بازخوانی بشه، دوباره از نو پیش یه ما قرار بگیرد، اما با این چشم، همه هم هم مفاتیح الحیات هم با همین
روایت ها فوق العاده است. میموند که اشاراتش چطوری ببینیم. من یه من حقیر کتاباز بینه
برم، من میخوام از همین میگم که شاید میشه اینا از این جهت، یعنی وقتی ما فهمیدیم تمدن میخوایم بسازیم و تمدن بدون فلسفه نمیشه، و تمدن به معنای تمدنش یعنی هیچ فکری که تا مرحله ابزار سازی نرسه و به طبیعی جهان سازی نرسد به تمدن تبدیل نشده است، پس رسوندن به این مرحله ابزار سازی و حالا به طبیعی جهان سازی، جهانی سازی که ما بگیم عقل تکنیک به این معنا، این ما نیاز داریم تا بتونیم تمدن وارد تمدن بشیم. آقا میگه این دو تا بعد، میگه دو تا رو با هم باید ببینیم، یعنی هم عقلانیت هم معنویت. من اساسا این جمله خود آقا میشه انگار دوباره باب خوبی را باز کرد که عقلانیت و معنویت ها، من خود من میگم که معنویتش که اشاره به عرفان داره و عقلانیت هم یعنی متناسب با و چه زندگی که امروز درش قرار گرفتیم. احساس هم اینست که اون چه سلیمان آورد با اون چه که آصف آورد، آصف همینه که خودتون میگین آقا آصف تاریخه، آصف دهره، سلیمان هم حضرت حجته، اون چه که باید اینا را ظلم تو نفسیشونه بگن اون مال خود حضرت حجته است. اون چه که ما باید انجام بدیم در حد این که تسلیم بشه، یعنی از اون جا خودشون بیان پایین، جایی که خودشون که اومدن پایین، این آصف این کار انجام میداد. و آصف هم حالا ما یه موقع داشتیم با آیه نجات بخش بحث میکردیم، حرف این بود این که 400 سال تمدنی که فکر کرده رو یه دفعه میده که شما این فکر دارید، یعنی احساس میکنه که انگار چی شد که اینا آنی و وردست برست دیگه، هم همون نیست هم همون نیست، یعنی شاید تو دانش بنیادم که دارن اشاره میکنن همین اتفاق توش
عصبانی هم هستند. مثلا اتمیا
دیشب نم گوش کردین آقای چیزا یا نه، یا میپور با آقای چیز صحبت داشت عراقچی یه جاش برای من خیلی قشنگ بود، یعنی من تازه فهمیدم ما خودمونم درست تفسیر نمی کنیم مسائل، یعنی از دستگاه حزب الله گریمون و اصول گراییمون حتی ما با اخبار رو برون
شیم تفکر نمی کنیم،
تفکر نمی کنیم. خیلی قشنگ اومد تو قصه آب سنگین عراقا اومد تبیین کرد که چه اتفاق افتاد، و من اینجور که تبلیغ کرده احساسم این بود که ایناشن درست میگفتن، حرفی هم این پورم درست بود، اما اینجوری که بر ما تنگ میکردن که آقا ما بوتون ریختیم توش اینا، گفتیم ما آقا گفتن که قصه آب سنگین بر ما اصل کاره، اینا خط قرمز ما هست، ما اونجا هر چی گفتن آقا ما یه آب سبک براتون میسازیم، گفتم نه، گفتم ما هزینه فلان چیزا براتون فراهم کنیم، گفتیم نه، ما آب سنگین خودم، هی مرحله مرحله چند دوره هی پشت سر هم دیگه مذاکرات شد ترسن به این مرحله، گفتیم که چون آب سنگین ما میتونه تو پلاتونیوم درست کنه که پلاتونیوم میتونه برای خود موم استفاده بشه، گفتیم ما میایم خودمون یه آب سنگینی تولید میکنیم که دیگه پلاتونیوم تولید نکنید، و گفتن هم چیزی امکان نداره، ما دانشمندمون رو بردیم اونجا تا با اونا نشستم صحبت کردم، اونا بزرگی بار نمی‌رفتن، دانشمندشون پذیرفتن که ندن راست میگن. من حرفم اینه که این اتفاق داره میفته. اتفاقی ما توی قصه اتمی ما که یه مرحله ای اومدیم جلو، یعنی غرب نگاه می‌کنیم اینا انگار همون است که خودش آورده، اما انگار کل تاریخش انگار یه دفعه با مبنای تاریخ
تصرف
شده تو.
هستین که واقعا اینا خارج از بحث شما، این جدیه با براشونا، خیلی ناراحتن از این جهت.
حالا من احساسم اینه که ما اگر رو عقل تکنیکی میخواییم هم از این جهت هی باید بازم روش صحبت کنیم، همون که الان همه های مرتقی تذکر دادن نسبت ما هم خودتونم این فتووته باید معنا بشه به من، یا همون عهد را، کلمه عهد را که خودتون حالا میشه گفت که بیشتر با اون کلمه عهده، من هم احساسم نیست که خود قرآنم چشیدن پایین اینا را توی عهده میدوند. اینا را از کجا میگر؟ از اون فلعه هاشون کشیدشون پایین من سیاسیه هم. الان به هر صورت ما باید این کشیده میشه این پایین، وقتی ما خودمون میدونیم دیگه باید این فضاشون چه شکلی برخورد کنیم، حالا یا بکشیم یا اسیر کنیم. اسیرم کنیم من دوباره همه های دیگر نگاه میکنم، یعنی اون که مالی ما نیست بنظمش کنار، و اون چیزی که مالی ماست از آن خودمونش کنیم، از آن خودمون کنیم. یعنی با خودت نسبتمونم نسبت به این خود این غربم باید از این جهت به اون عهدی که داریم میتونیم جامعه نسبت به هر کدومش مشخص کنیم.
تاکیده من دوباره همین مهان من دیش شبان نسال میزنم طرف نرس بگید که من دانشجوی ارشده حقوقم، این حرفای دانشمنده بی خود غربا بخورم برای چی؟ عمرم از بین نمیره. ببینید راست میگه، اگه به ناز که یه بچه گفتم چرا نمیخوایی بخونی تا بفهمی، بعد بخوای با اندیشهای خودتون اینا رو مقایسه کن یا بیای به میدون، با این رسالت برو بخون. یعنی واقعا با این رسالت آدم بخونه که دقیقا اونجایش که اندیشمندانه نگاه کردن که خودت بپرد حقوق که فقط صرفه مسائل جزئی فردی نیست، که مثلا توصیه من بهشون بود که تو عهد و وظیفه‌ای در این کار برای خودت تعریف کن. خب ببینید اگه با این دید بره جلو که نه تنها ضرر نمیکنه، دیگه ابرمرد میاد به میدون، فردا هم اسلامو خوب نگاه کرده که نمیکرد. یه وقت آقای دکتر طالب زاده، درست میگم اونم دکتره که یه جمله این داشت که سخنرانیش که قبل کتابش کرد و گفت اگر بخواد فلسفه اسلامی را خوب بفهمین و جایگاهش را درج کنین، اتفاقا باید فلسفه غربا بخون تا از خمودگی فلسفه اسلامی درآد. و من اینو میفهمم، یا اگه این خمودگی شما این من نیست که فلسفه غرب نمیخونه، نه اونا درست میفهمین نه اینا. ملاحظگرین تا کجا حرفش زده؟ ما الان واقعا اگه با این دید حتی مهندسمون برد ریزترین مسائل هسته یه دنیا رو بخونه، این یه عهدی نسبت با این موضوعش داره. این نمونش همون که شما زمین اون بنده خدا که میاد یه کار خونه درست میکنه، ولی عهدی بسته است که این تکنیک رو بیاره تو این تاریخ تو این فضا برای ما مطرح کنه. بفرمایید شما حتی دیگه ما ورای اونا ظهور میکنه. حالا اینجا باز دوباره بحثه که ما این عقل تکنیکی را چطوری بفهمیم و بفهمونیم. من نظرم مثل اون ادبه، اینجا ما گیریم راستی یا چق، اون ادبه فهم عقل تکنیکی رو نتونستیم نهادینه کنیم. مهندسمون یا مثل همون مخابر غربه بخونه دا اونجوری غربه بخونه، یا هم که هم تو دست و پا شکسته میخواه بدونه اون که جدی بیاد و خوب بفهمه دا بعدم بخواد خوب ماورای دنیای غرب حرف برا گفتن داشته باشه دا عقل تکنیکی را به عقل قدسی متصل کنه. اینا تا عملیاتی نشه شعار.
حالا آجا من همینجا عملیات شدنش همون توی این یه فضا، یعنی بیشتر از این که یه در واقع مثلا یه اقتصاد به من رایجش باشه، یه فضاست. فضاست که مهندس وقتی میخواد ماشین بسازه یا هر چیز دیگه بسازه، به جای این که سراغه این برد که تکنولوژی ساخت پیدا ساخت رو بیاره تا بتونه بسازه، به دانش خودش تکیه میکنه. یعنی با اون چیزی که آموخته شروع از اونجا شروع میکنه. و عجیبه هم هست مسیر دانش بنیان توی غرب از همین چیزی به نام فنی حرفه ای شروع میشه. یعنی از یه توانایی های خیلی ساده ای که طرف باید همون توانایی اولیش رو بالفعل کنه و هی این توانایی تشدید میشه. آره، تا برسه.
این مهمه، ما اینا رو یکی از بند داریم. خیلی من همینم آره که نگرداشتیم بخونم شماره 3 را نگاه کنید، شماره 2 چیزا خوبی داره، ولی شماره 3 این خیلی مهمه. یکی از بحثایی که من ویرایشم کردم، عقل تکنیکی بدون سخن پردازی های طولانی و با از خود شروع کردن ظهور میکنه. عقل تکنیکی یک نوع شروع است، بدون امید بستن به هیچ کس و بدون تکیه بر مقدماتی که مانع شود کار در حالت ابتدایش شروع شود. یعنی نمیذاریم شروع بشه، میگم آقا این که خیلی چیز ملاحظه کردیم که بدون تکیه بر مقدماتی که مانع شود اینقدر میخواییم مقدمه بچینیم که هیچ وقت کار شروع نمی کنیم تا به آنچه از خود میتوانیم داشته باشیم. میگه پس اینجور شد، بدون تکیه بر مقدماتی که مانع شود کار در حالت ابتداییش شروع شود تا به آنچه از خود میتوانیم داشته باشیم دل ببندیم. چیزی که در ابتدا در اصولگراها بود، حتی ساختیم یه چیزای خوب اول انقلاب، حتی تو شما این جهاد سازنده خیلی چیزا به درد بخوری برای جبهه ما ساختن، ولی با کاهلی از دست داد. این لغت کاهلی هم واژه مهمی، چیزیش نگرفتیم، گفتیم که چیزی نیست، بهترش اروپایی ساختن و باید آن روحیه در جریانی آزاد از اصولگرایی و اصلاح طلبی، یعنی جریانی به وسعت انقلاب اسلامی ظهور کنه. پس در این شماره 3 دو تا نکته بود، یکی این که از کجا باید شروع کرد، از صفر، به یه معنا از صفر باید شروع کرد. و اینا ما هنوز نتونستیم، ما آنی مقایسه میکنیم. مشکلی که من نظرم از تفاوت فرمایش آقا با آقای هاشمی دقیقا همین بود. آقای هاشمی به تکنیک غرب امید داشت، آقای خامنه‌ای به علم و دانش. با علم و دانش اگه صفرم شروع کنید مال خودتونه، اما با تکنیک اگه شروع کنید از عالی ترنش هم مال خودتون نیست. یعنی این که شما میگوید نکته مهمیه، میخواید 3 دورم ما بخونیم تا بحث ببینیم به یه جنبندی میرسه یا نه، یا تمومه؟
آره یه جنبندی رو خواهیم
بس بیا.
حالا من میگیرم، حالا دستم وقت نمیگیرم، اما یه مطلب آیه سامه نوشته رو جان دانش بنیان
بگون تا بخونیم.
میخواییم بعد اون بخونم اشاره
دوست. حالا قبل از کشون بخونم فقط یه کوچیک اشاره کنم، ما شرکت اخویه شنا دیروز بود پیروز که یک شنبه که میریم، گفتیم بریم اون دستگاهی هم که داریم میسازیم نم جایی ساختن، یعنی قرار داد بستن با گمرک که کانتینر که رد میشن بتونند اینا بفهمند که چیز کانتینر همون چیزی که توی چه اسمش بود شتاب دهندشون بود، همون تکنولوژیشون بتونند. خب کل طراحی و ساختش تو کمتر از 5 ماه بوده. یعنی من تا رفتم نگاه کردم، مثلا من خودم با اینکه این چند وقت هر روز دارم تینکار خونه میرم میام، حتی خودشم با خودشم داشتیم میرفتیم، بعد به این بند خدا بود یه دوتا عکس بگیر بنداز به فیس بیاد برام، یعنی خودشم نایده بود با اینکه خودش مسئول کار خونه من و گوی دوتا عکس هم بگیر بفیسیم. اینقدر یه دفعه من دیدم بخت زده شدم تا دیدم که عجب چی کار بود. یعنی ما اتفاقا اون چیزی را که غربی ها ساخته بودن و اون سالا می آوردن و ما را اصلا بخت زده می کردن، حالا اینا تونستند. بعد تو آزن هم میگن آقا اونجا هم انجام بدیم، فاضل آبان هم ما تمیز می کنیم، فلان کار هم انجام میدیم. یعنی هرچی نمونه میاد سلاح هم می سازیم. یعنی رسیدن توی یه چیز دیگه تا جالب تر میگه که میگه که آقا ما دیگه اینم نمی خیلیم، بهتون می فروشیمش اینا. یعنی همه میخوان از آن خودشیم، ما دیگه الان ما دانشش هم بدون میفروشیم، حاضریم این کار انجام بدیم به هر شرکتی بخواد ادامه بده. اتفاقا من احساس میکنم همین راه اگه باز بشه، یعنی برای نسلمون باز بشه، اگه این نمونه این کار بیا تو صحنه، میخوام که علل عرض است این کار روز این پیاده کردنده شده بیاد جلو چشا باقیه بخ ما میفهمیم هم واقعا اقتصاد مقاومتیمون یه مقدار معنای خاص خودش پیدا میکنه. بعد گفتم خب همین دستگاه حالا که ساختن چقدر ارزش قیمتیشه؟ گفت که اینا به آمریکا به عراق با 1000 تا درخواست التماس اینا گفته 500 میلیون دلار. بعد گفتم که خب الان شما چقدر این
500 میلیون
نه 500 میلیون هزار تا شد. حالا این سه تکه ساختن، گفتم الان ما خواستن از خارج وارد کنن تو کشور خودمون چقدر میشد، حالا شما این سه تا رو چقدر ساختن؟ گفت سه تا شد ساختن 21 میلیارد ها، 21 میلیارد سه تا شو اینا دارن میسازن، 3 میلیارد تومان رو با میلیارد تومان این سه تایی که دستگاهی که مثلا در حد مثلا میشه گفت که این همه هزینه که نزدیک 500 میلیارد خودمون رو باید میدادیم، اینا با 20 میلیارد ساختن.
حالا ایشون عنوانش زد است برای خودش به تعریف فوکو هست که ایران روح جهان بیرو، ایشون این اقتصاد دانش بنیانه نوشته روح جهان بیرو. اقتصاد دانش بنیان که مطابق با نام خود اقتصادی است که بر اساس دانش بنا شده است. امروز شرایط یگانه مفر ما برای احیای حیات اقتصادی میتواند باشد. اندیشیدن به دانش به مساوی زیر بنای اقتصاد از سال 1960 در کشورهای اروپایی شروع به بالیدن گرفت، اما نده تمام ایده های دیگر چون هم نوزادی سخت شده در رحم ما در وارد کشور ما شده، ما نده تمام حوزه های دیگر در این حوزه هم به جای شناختن اصول و مبانی فقط به ظواهر اکتفا کردیم. اقتصاد دانش بنیان که از قرار مردم در راستای طرح اقتصاد مقاومتی خواستار بیرون کشیدن اقتصاد ما از چنگال آماده فروشی منابع طبیعی حرکت میکند، امروز به بنگاه تجاری برای کاسبکاران مبدل شده که پس از تسخیر و منابودی کشیدن واحدهای تولیدی عزم خویش را بیش از پیش جذب کرده تا این حرکت نو را نیز به ازم احلال بکشند. اینجا را درد فیزیای سام باری با وجود وضعیت نچندان مطلوب این حرکت هنوز امید وجود دارد که بتوانی حرکت اقتصادی را از نابودی نجات داد. بنابراین دوباره این پرسید دانش بنیان چیست؟ مبانی آن کدام است؟ میتوان طرح اقتصاد دانش بنیان رو در راستای اقتصاد مقاومتی دید که هر دو بر درون زایی و برون بودگی تأکید میکند. درون زایی اقتصادی یعنی چشمان خیره اقتصاد ایرانی از آماده فروشی منابع طبیعی به جانب نیروی انسانی متخصص برگردد، و برون بودگی یعنی استفاده از فرصتهای خارجی به بهترین شکل و به دور از تسلیم پیشگی برای تحقق اهداف فوق. اقتصاد دانش بنیان میباید تولید و بهره برداری از دانش را اساس تولید ثروت قرار دهد. این ایده هم راستا با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بهمن 92 ابلاغ شد. دو محور کلیدی مد نظر این سیاست ها بوده است. محور اول که در بند دوم سیاست ها به آن اشاره شده اتکای اقتصاد ایران به اقتصاد دانش بنیان است. محور دیگر نقش اقتصادی درون زا در کنار اقتصاد برون نگر است. در بیانات مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی ویژگی هایی مطرح شده که درست همان هایی هستند که یک اقتصاد دانش بنیان باید بر آنها تکیه داشته باشد. حالا من اینجا این نکته بگم، آیسام یه مثلا دو سه هفته‌ای مشغول مطالعه این مقالات شد. بعد مقالات خارجی، یعنی مقالات انگلیسی که تو این زمینه نوشته شده. بعد من بهش گفتم که حالا یه نگاهیم به حرفای آقای خامنه‌ای کارشش مو بنداز. بعد دفعه تا نگاه کرد گفت خب فهم رایجم که توی دانش بنیان همون بالا گفت که نقدش کرده بود، یعنی اونم اعصابش ریخته بود به هم. بعد یه دفعه تا اینا رو خوند گفت که عجب این که صافسه دست تو خواهد و مثلا این فهمش از الان یه درست همان هایی هستن که یک اقتصاد دانش بنیان باید بر آنها تکیه داشته باشد، یعنی تصدیق علمی شه به تعبیری. مردم بنیانی، عدالت محوری، درون زایی، برون گرایی و دانش بنیان بودن. بعد حالا صحبت آقا رو می‌ذارن که یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به نفت است. این وابستگی میراث شوم 100 ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود داره استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت اقتصادی درآمدزای دیگر جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام دادیم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله کارهایی است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. بنابراین اقتصاد دانش بنیان باید با تکیه بر نیروی متخصص زمینه ای را فراهم کند تا کشور از وابستگی خارج و زمینه های شکوفایی اقتصادی فراهم شود. این اقتصاد یک اقتصاد مردمی است، یعنی اقتصادی است که از اقتصاد پول مبنا گذر کرده و به اقتصاد دانش مبنا می رود. این اقتصاد اقتصادی سالم و شفاف است، به طوری که شفافیت گردش اطلاعات مالی و اقتصادی، حذف رانت، ویژه خواری زمینه را برای یک اقتصاد سالم شفاف مهیا می کند.
و می توان گفت اقتصادی با دیپلماسی فعال است که با توسعه تعاملات دو جانبه ارتباطات منطقی و جهانی را در راستای حد اکثر بهره وری اقتصادی تنظیم می کند. حال پرسش اساسی این است که اقتصاد دانش بنیان متناسب با زیست بوم ایرانی چیست و چه خصوصیاتی دارد. حالا نکاتی که مثلا اینجا گفتم، خب هر کدومش هم میشه راجبش خیلی صحبت کرد، یه خود مستحضر. یعنی ببینید مثلا این که میگن از پول گذر میکنه، یکیش همینه که الان ایشون گفتن. ببینید مثلا شاید یه قطعه ای که مثلا 800 هزار دلاره مثلا یه دفعه در میاد 200 هزار تومان، چون اصلا مسئله دیگه اینجا اون چیز نیست، اصلا مواد نیست، مسئله اون تدبیره. وقتی اون تدبیر به میون میاد، اصلا این حجم سرمایه گذاری یه دفعه منتفی میشه. اون تکیه بر اون دانش به همه معنا در واقع از اون اقتصاد سرمایه داری و بانکی ما در واقع میتونیم عبور کنیم.
دغدغه‌ای کتاب اقتصاد آقای مطهری اونجا میشه جواب بده، اونجا گیر افتاده شهید مطهری که بالاخره اینا دانشا و یه دولتی کرد یا مردمی که عنایت دارن این حل میکنیم. نکته دیگه یه تیره اصلا دانش اونقدر سیطره پول توش نیست که حالا مجبور بشی بدیم دست دولت هایی که اقتران تا به سرمایه داره و جنب. چقدر در جریان بحث آقای مطهری نم که گفتیم، من روش فکر کردم که فرمان میشه دیگه اون وقت اقتصاد پول مبنا رو یه جوری ازش آزاد شد، بعد نیستش فکر کنیم.
بعد حالا هم بازی اسمون ایران چیست در اینجا نکاتش آن ذکر است. اقتصاد دانش بنیان نه تولید به قصد تولید بلکه اساس تولید است. به عبارت دیگر دانش بنیان را میتوان به اتمسفری تشبیه کرد که در عین ناپیدا بودن حیات بخش است. مدت هاست که کشورهای غربی از دانش بنیان نه یک واحد تولیدی بلکه همین اتمسفر را مراد میکنند، به طوری که دانش بنیان در غرب بیش از هر چیز یک پروژه نجات و رهایی بخشی است که بشر را از دام تکنیک زدگی به فهم تکنیک برساند. بنابراین شمای کلی دانش بنیان عقلانیتی حاکم بر عقل موجود است، عقلانیتی که از یک طرف مانع فروغلتیدن جامعه به عقب ماندگی و جهل می شود و از طرف دیگر مانع مصرفی شدن آدمی در یک جامعه مصرف زده می شود. مصرف زدگی ویژگی جوامع توسعه نیافته است که به جای گشودن راه به سمت نوآوری با فروش منابع طبیعی، هر روز دامنه نیازمندی به کشورهای دیگر را وسیع تر می کند. مصرف در ذات خود بیشتر مصرف کردن است. مصرف در ذات خود زیر پا گذاشتن استقلال برای برطرف کردن حوایج آنی است. دانش بنیان به این معنا بهینه کردن مصرف است. مصرفی متناسب که دهانش را به اندازه احتیاج باز می کند. شاید بتوان مهمترین مسئله دانش بنیان در ایران را از آن خیش سازی تکنیک دانست. امری که نگاه خیره ایرانی را بیش از 200 عصر به خود معطوف داشته است. بی آنکه این نگاه منتظرانه به این امر توجه کند که از آن خیش سازی تکنیک خود امری وابسته به تکنیک نیست، بلکه محتاج به یک هم و اراده دست جمعی است که فارغ از دلدادگی به تکنیک به مبانی آن می‌اندیشد. پرسش از تکنیک خود تکنیک است، به این معنا که پرسشگری ما را به رسوخ در مبانی تکنیک راهبری می کند. بنابراین پرسش اساسی دانش بنیان متناسب با زیست بوم ایرانی این است که فهم تکنیک چگونه برای ما حاصل می شود. انتقال تکنولوژی از جمله گام هایی است که به این منظور برداشته شده است. تکنیک در ذات خود واگذاردن برای رسیدن به افق های دیگر است. انتقال تکنولوژی آن مسیری است که فهم جامعه ایرانی را در مورد ذات تکنیک گسترش می‌دهد و به ما یاری می‌رساند که در تکنولوژی افق‌های تازه‌تر ببینیم. یعنی در واقع یه مرحله‌ای تحت عنوان انتقال تکنولوژی باید ما متصور بشیم که تو اینجا در واقع مثلا چیزهایی ساخته شده و اون چیزها رو ما مهندسی معکوس می‌کنیم بر اساس دانش خودمون، و این امکان تفکر در ذات تکنیکا برای ما فراهم میاره. میگه ما بخوایم مرحله به مرحله پیش بریم، گویا یه همچین چیزایی میشه مثلا متصور بود. مثلا ما حالا تو خود مثلا صحبتایی هم که داشتیم مثلا با برادرم واسم که یه مرحله‌ایه که ما مسئله مثلا بیماری سرطانو میبینیم، بیماری سرطان یه کم بودی ایجاد کرده به نام کم بوده مثلا شتاب دهنده برای درمان، این یه مرحله است که خب اینجا میریم وارد مهندسی معکوس میشیم و این در واقع مثلا شتاب دهنده میاد وسط. و این از آن ما میشد این شتاب دهنده. اما یه مرحله دیگه ای هست که اونجا در واقع مسئله خود درمان سرطان مطرح میشه، نه مسئله شتاب دهنده. یعنی یه صورت مسئله دیگه هست به نام درمان سرطان که فقط راهش لزومن شتاب دهنده نیست. اونجا در واقع جمع یه سری دانش های دیگه است، یعنی علوم پایه هم در کنار فنی مهندسی جای خودش رو میگیره. این مرحله مرحله یه که ممکنه ما به یک راهی برسیم که این غیر از شتاب دهنده است، مثلا چیز دیگه ایه. این هم یه مرحله است. و حالا مرحله سومی هم میشه برش متصوره که اصلا خود این سرطان از کجا داره میاد، که این یه مقدار دیگه صورت مسئلهش مثلا عمیق‌تر میشه. ولی این چیزی که توی این سطح میشه گفت اون مرحله اولش میشه انتقال تکنولوژی به اون معنا گرفت، و این مرحله دومش رو بلاخره همون چیزی که آقا میگن مرزهای دانش، یعنی عبور از مرزهای دانش،
شکست
دادن.
واژه‌های عجیبی اینا رو مروش فکر نکردیم که بعد از این که شما تازه تکنیک و شناختید معلوم نیست که تو اون قالب بخلید تبدیل شکستن. همه این آنشون میده که ما مسئولیم که به این قضیه فکر کنیم.
یه بحث را جا خودتون قبلا هم داشتید از این جهته که اینی که ما وظیفمون نسبت به فضای موجود داریم شکستن این فضا موجود چیه؟ مثلا این بود که ما از یونان فلسفه رو گرفتیم، اما به واسطه جدیانی که ایجاد شد چون با دانش دیگه بود و دانش هم خصوصیت نرم داشت، تونست قابلیت انعطاف پیدا کرد و مولا صدرای طلوع پیدا کرد که اصلا با ماهیت قبل کاملا متفاوت و ما وارد یه تاریخ جدیدی شدیم. امروز هم احساسم اینه، خودم من از اینجا بعدا ما نیاز داریم خود اگر ما قائل به این هستیم که عقل رهبری عقل جامعه تره، کتاب روشنای علم که مرتب پیرامون علم و جایگاه علم و دست آوردی به این علم رو از قبل هی تذکر دادن، این بعد مشخص شد. ما اونجا حرفمون با دانشجو این بود که چرا آقا هیدرن بحث علم مطرح کنن، چون خصوصیت علم انعطاف پذیریه. یعنی تازه اگر شما سوار شدید، وقتی که رام شما شد دیگه هر جا که بخواید میبریدش، فضا رو عوض میکنیم و تاریخ رو میتونیم عوض کنیم. حالا هم میخوایم که این بازم این از هم سه تا مرحله
همین که گفتیم ما همین برخوردی که فیلسوفامون با فلسفه قرار کرده اگه بیایم با تکنیک بکنیم کارمون درست در میاد. یعنی ما با تکنیک تقلید میکنیم، فکر نمیکنیم، ولی با فلسفه یه قرفاقا فکر کردیم. خیلی مثال خوبیه که یعنی تو همین جلسه هم همین هم قابل بحث هست که چه نسبتی باید با عقل تکنیکی که بالاخره از اونجا شروع شد ما پیدا کنیم تا مال خودمون بشه. همون بحثایی که شد دیگه، ببینید اونجا فارابی حرف دارید میره ببینید ارسطو چه میگه. خیلی فارابی بیگانه نیست به محفل خودش، انصافا نیست، میره میره بنابراین میبینید اینها را میشه از ارسطو بگیره و گرفت. و دقیقا ما همینجا حرف داریم که ما اگه انقلاب اسلامی ها و هویت تاریخش را بشنویم میفهمیم چه چیزی هستیم، چه کارهایی باید بکنیم. خب رجوع میکنیم. مشکلی که نه شما حرفاتون کسی گوش نمیده اینه که نمیدونن که شما تو این قضیه هم میتونین حرف بزنید. یا مثلا این مفاتیح الحیات که میمونه، کسی انتظاری که از مفاتیح الحیات باید داشته باشد که آقا این کتاب باید علنه به ما بگید که ما در این تاریخ در نسبت با دنیای غرب بریم و چی برداریم و بیان که در دل خودمون هضمش کنیم. دوباره فارابی ها به سال مزید فارابی رفته چیز گرفته از غرب، شوخی هم نداره گرفته، اما او تو دل خودش هست کرد. نمونش همین که میگون به صد را کشیده میشه کارش که در واقع به قول آقای طباطبایی این اکاس همون هویت کلامی ماست ولی با ادبیات فلسفی. افتخاری ملت هست که کلامش با مبانی فلسفی ارائه بشه، یعنی مبتنی بر بدیهیاتی باشه که این بدیهیات بتونه دینا ارائه بده. جمله خیلی مهمه. خب حالا همین جام اینا رو روش بمونیم که ما چطوری باید فکر کنیم.
که در نسبت با عقل تکنیکی، عقل تکنیکی را سه عوش بدین دیگه به غرب و ایران یا اینه، چه نسبتی باید برقرار کنیم که همون نتیجه رو بگیریم که فارابی تو فلسفه گیره؟ من تأکیدم اینه که یقیناً روشن فکری ما این کار نمیتونه بکنه، مذهبیه یا عادیه ممکن این کار نمیتونن بکنن. یه چیز جدید میخواهیم که من دوباره توی این مد گفتم، معنی اصولگرایی اصلاح داره و این هنوز انگار بحثش نشده است که این تیپ جدید چه تیپی. شما چطوری مثلا آقای داور یا همه میفهمن یعنی چه؟ یه آدمی هست که فلسفه غرب میدونه دا، اما آیا آقایونی هم که طرف داره آقای داوری هم نه، اونا هم که فلسفه اسلامی میدونن که میدونن، این وسط یه چیزی کم ما نداریم که هم آقای داوری ها بفهمد هم فلسفه غربه و هم فلسفه اسلامی را ما اینجا کم داریم. این که هل تأکید میکنم این که کم آوردیم به جهت اینه که یه همچی تیپی را نتونستیم شک بدیم. بچه های خودمون گاهی همچین محو فلسفه یه صدرایی هستن، خب این صافه هم کم فلسفه نیست که میارزه دادم خیلی وقت صرفش کنه، واقعا میارزه. من به این جهت میگم که من یه ذرم قصه نمیخورم که خیلی وقت صرف کردم رو فلسفه اسلامی، نه خب وقت صرف کردم الحمدلله. اما نظرم از که اگر این فلسفه غربم ما درست نفهمیم یه نوع آدم کم داریم. مثلا ما هیچ وقت استاد فلسفه اسلامی را که کم نداریم که الحمدلله، فلسفه غرب مثل آقای داوری هم داریم. ملاحظه کن دارم چی میگم؟ مثلا ما حتما باید آقای صافیان را تقویت کنیم، حتما باید آقای امام جمعه را تقویت کنیم، اما این دو تا را باید کنار هم یه چیزی جدید تولید بشه. این امینه شما تو مسئله تکنیک غربی داریم دیگه، که حالا اینجا من مثال راحت تر میتونم بزنم، اونجا من نمیتونم مثال بزنم. چه مهندسی ما باید داشته باشیم که این مهندس هم غربا بفهمه هم ما را بفهمه و هم یه تولیدی به ما بده که این تولید جامعه این دو تا باشد و این باشه.
آقا اتفاق اینا میگه ده اتحاد بین حوزه و روحانی، اتحاد دان چیه؟ حوزه و دانشگاه. آقا میگه این فکر نکنه اتحاد و دو دانشگاه و ایام اتحاد وحدت بین حوزه و دانشگاه اینه که یه سری روحانی بیان تو دانشگاه یه سری دانشگاه برن تو حوزه. وحدت حقیقی وقتی محقق میشه که اندیشه های حقیقی شما تو زبان دست یک مهندس
ببینید. شما هم تصوری ندارید ازش، ما هنوزا نتونستیم اینا عدد میگه همشه یه تصوره که ما را میبرید. ما اون تصوری که حالا بعد باش بریم، اون تصور وظیفه شاید همین جلسه ها باشه که ما کمک هم بکنیم این تصور رو خوب بتونیم پیدا کنیم و بعدا به مخاطبمون بدیم. خیلی مسئله موندس برامون که بتونیم اینا رو از اجمال دراریم.
صلی الله علیه و آله.